پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى هن لباس لكم و انتم لباس لهن. خدا رو شاکرم باز توفیق نصیب شد. موضوع سخنمون پیرامون ازدواجه. مسائل متعددی رو پیرامون این بحث ازدواج مطرح میکنن، به خصوص جوانهایی که در سنین ازدواج هستن یا کسانی که ازدواج کردند و با مشکلاتی مواجه شدند. سعی میکنم این سوالات رو در ضمن مطالب مهمی که در دین وجود داره، مباحث مهمش رو خدمتون در این چند شبی که توفیق دارم خدمتون عرض بکنم. از آقایان و خواهرانم انتظار دارم یا سوالی دارن مطرح بفرمان، ممکنه که سوالشون باز راهگشای بحث ما باشه، بتونیم تو اون زمینه هم صحبتهایی رو بکنیم. اما صحبت امشبمون پیرامون دو مطلب، یکی این که ازدواج حکم فقهی او چیست، آیا مستحب یا واجب، و یه بحث دومی هم پیرامون تفسیر آیه 187 بقره دارم که 7 نکته رو پیرامون او انشاءالله خدمتتون میخوام بیان بکنم که فرمود زن و شوهر لباس یکدیگر هستن، خصوصیات لباس چیه؟ یه بحث تفسیری میشه در واقع که اگر وقت اجازه داد بخشی از او رو امشب، بخشی هم ممکنه جلسه آینده خدمتون خواهم گفت. اما بحث فقهی ازدواج یه بحث مهمیه، در حالی که خیلی ساده بعضی بهش نگاه میکنن، اما خیلی مهمه، به خصوص اینکه در رساله هم نکاتی رو که میخوام عرض بکنم گفته نشده و به طور مجمل هم تو گفتن ازدواج در اصلش استحباب داره و اگر انسان به گناه آلوده داره میشه ازدواج کردن واجب میشه. لکن بس به اینجا ختم نمیشه، اتفاقا جوانهای فراوانی که همین بحث رو سوال میکنن گاهی یه قیودی دارد که ولو شخص به گناه میفته اما نمیتونه ازدواج بکنه، واجبم نیست. یعنی حکم شرعی به این شکل نیست که ما هم تو ساده تو رساله نگاه بکنیم و بعد یه برداشتی بخوایم بکنیم که واجبه بریم زود اقدام بکنیم. لذا یه نکاتی داره که ممکنه چند دقیقه دقت لازمه، بحث شرعی و الهی هم که از باید یه مقدار توجه زیادتری بشه به صحبت. این که فرمودن اصل ازدواج حکمش چیه؟ بله این مستحبه. مستحبه یعنی چه؟ یعنی بهتر اینه که انسان این عمل رو انجام بده، ازدواج رو، سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و بقیه معصومین علیهم السلام بوده و فرمودن که این سنت منه، کسی که از این سنت من اعراض بکنه از من نیست، من رغب عن سنتی فلیس منی. اگه کسی میخواد به من تأسی بکنه سنت من ازدواج، باید ازدواج بکنه. ولیکن اصل ازدواجم واجب نیست مگر تحت یه شرایطی واجب میشه که این بحث رو بهش میگیم عنوان ثانوی، یعنی به عنوان اولی میشه مستحب، گاهی تحت یه شرایط میشه واجب که اون شرایط رو باید توجه کنیم. عنوان اولی و ثانوی موارد دیگه هم داره، گاهی یه چیزی مثلا به عنوان اولی مباحه یا حتی حرامه، ما داریم به عنوان اولی حرامه، به عنوان ثانوی واجبه. مثلا خوردن شراب، همین امروز عزیزی کتبن سوال داشت جوابشو نوشتم، خوردن شراب به عنوان اولی حرامه، اما این کسی تو بیابون گیر کرد جانش تو خطره، داره از دنیا میره، هیچ آبم نداره، با مقدار کمی شراب به مقداری که بتونه سد رمق بکنه میتونه جانشو حفظ بکنه، خیلی خوب، خوردن این مقدار شراب اینجا واجب میشه. این معنیش این نیست که حرام الهی واجب شده، نخه اصلا حرام نیست اینجا، اون حرام جای دیگه است. و این اشتباهی که عوام الناس گاهی میکنن، میگه حرام چطور حلال شده، نخه اصلا این یه واجبه، هیچ حرام هم نیست اینجا، تو این شرایط فقط واجبه، دو تو حکم نداره. جاهای دیگه که آب در اختیارشه خوردن شراب حرامه و حکم خدا عوض نشه، اون که حرام است همیشه حرامه، اینم که واجب شده همیشه واجب. لزوما هم داریم میگیم همیشه هر وقت کسی تو این شرایط پیدا شد که جانش تو خطره واجب شراب بخوره. اما آیا کسی میتونه یه لیوان شراب برداره همراه خودش عمدن بره تو بیابون و بگه من صبر میکنم تو استشرگی دارم بمیرم و بعد ناچار بشم بخورم، میتونه این کارو بکنه یا نه؟ عرض شد نخیر، نمیتونه این کارو بکنه. حالا اگه کرد چی؟ حالا ممکنه کسی این کار انجام بده، رفت تو بیابون داره حالا میمیره، ناچار شراب بخوره، چی میشه؟ ببینید بحث فقهی داره اینجا. مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه یه بحثی دارن، بعضی مراجع هم نظرشون همینه، سلام میگن اگر سلام اگر ناچارن عمدن این کار رو کرد و ناچار شد تو بیابان شراب بخوره، خوردن شراب مجدد واجب میشه، اما معصیت هم کرده چوب خواهد خورد، جهنمشو میره. هم واجبه بخورد به خاطر اینکه جانش الان دیگه فعلا تو خطر، اگه نخوره خب میمیره، پس واجب میشه بخوره، اما واجبی است که چون با اختیار خودش رو تو این مشکل انداخت، به خاطر اون اختیارش معصیت کرده و جهنمش رو خواهد رفت. اصطلاح فلسفی داره، اونایی که فلسفه خوندن میدونن، ما ینتهی بالاختیار لا ینافی الاختیار، یعنی اگر کاری غیر اختیاریه، مثلا این شراب خوردن دیگه ناچار بخوره، اختیاری نی، غیر اختیاری است، اما منتهی میشه به مقدمه اختیاری، در این صورت عقلا میگن اون کار غیر اختیاری هم اختیاری است، یعنی مثل اینه که اختیارا شراب خورده، لذا چوبشو خواهد خورد، معصیت کرده، گناه کرده، جهنمشو خواهد رفت. خب حالا میخوام اینو عرض کنم، عنوان ثانوی اینه که ازدواج به حکم اولی مستحبه، اما همین ازدواج توی شرایط میشه واجب. اون شرایط چیه؟ اینه که جوان پسر دختر میبینه به گناه آلوده شده و داره گناه میکنه، ناچار با ازدواج کردن جلوی گناه خودشو بگیره، خیلی خوب واجب میشه. اما حالا که میگیم واجب، تا اینجا نه، این کافی نیست. همین بحثی که اتفاقا جوانایی که میاد از ما سوال میکنن، اکثرشون متوجه نیستن، یعنی بیش از مثلا تو 10 مورد 8 موردشون که دوچار گناه دارن میشن، دوبارتای من میگم واجب نیست براتون. علتش اینه که اون مسئله تو رساله دقیق نوشته نشده. حالا دقت و توجه بفرمایید که چیه، و اون اینه، وقتی جوان میند آلوده به گناه داره میشه، در صورتی واجب میشه که شرایط دیگر ازدواج هم فراهم باشه. خب شرایط بقیه ازدواج اگه فراهم نبود چی؟ نه، باز واجب نیست. حالا من شرایط دیگه شاید دقل 3 تاشو عرض میکنم که اینا زیاد اتفاق میفته. یکیش اینه که باید همسر مناسب داشته باشه تا ازدواج واجب بشه. حالا شخص میاد الان به گناه داره آلوده میشه، میگه من واجب است ازدواج کنم، پس همین هفته میخوام ازدواج کنم، حالا همسر مناسبی هم نیست، خب چیکار کنه؟ آیا واجب میگه که برو با یه دختری که نامناسبه، اهل منکرات هم هست، یا پسری که حالا اومده خواستگاری و متدین هم نیست، حتما این دختر بپذیره چون براش واجب شده ازدواج کنه، بپذیره این خواستگارو؟ نه، کجا دین اینو گفته؟ تو خواستگاری وقتی طرف متدین نیست نباید بپذیره، وقتی نپذیرفت تأخیر میفته، خب چیکار کنه دیگه؟ رای دیگه نیست، تأخیر میفته. پس اینه که پسر یا دختر به خاطر جلوگیری از گناه نباید بگن واجب است، یعنی ولو طرف مقابلش حالا همسر غیر متدینی پیدا کرد برد اقدام بکنه ازدواج کنه، نه این نیست. یه موردشه که نباید ازدواج بکنه. دوم مسکن مناسب نداره، حالا این پسر یا دختر، به خصوص پسر که حالا بیشتر نفقه مسکن با اوه، پسر میبینه که نه مسکن ملکی داره نه اجاره میتونه بکنه، وقت میگه چون برای من ازدواج واجب شده من دیگه باید برم اقدام بکنم، نخیر واجب نشده. ما اینجا دوباره حکم خداییش این نیست. سلام نکن. مورد سومش هم باز شغله، خب بالاخره این پسر باید یه درآمدی داشته باشه، ولو درآمدش از طریق کمک پدرش، دیگه در این حد حداقل پدر کمک بکنه به این پسر. حالا این پسر اومده به من میگه من چون تو گناه دارم میافتم واجب ازدواج کنم، میگه درآمد چی داریم؟ میگه هیچی، شغل هیچی، بیکارم. آیا پدرت کمک میکنه؟ نه. پول کنار گذاشته داری؟ گنجی چیزی پیدا کردی؟ مضاربه گذاشتی که از سودش؟ میگه نه هیچی ندارم. خب هیچی نداره چی؟ چطور میخوای ازدواج کنی؟ میخوای بری یه دختری رو بگیری بعد فردا میخوای دست گدایی جلو مردم دراز بکنی؟ که نمیشه که. پس ببینید تو رساله میگوین وقتی که ازدواج واجب میشه وقتیست که انسان به گناه میفته، اما شرایط دیگه تو رساله گفته نشده، ما باید اون شرایط دیگه رو ملاحظه بکنیم. پس منظور چیه تو رساله؟ منظور اینه که اون استحبابه تبدیل به وجوب شد، یعنی اگر قبلا شخص انگیزه نداشت برای ازدواج کردن چون میگه مستحبه، من این مستحبه میتونم عمل نکنم، خیلی خوب، داشتیم بزرگانی مثل آخوند کاشی که تا آخر عمرشون ازدواج نکرده، ما نمیتونیم بگیم کار حرام انجام داده، اما همین شخصی که ازدواج میگه انگیزه ندارم در صورتی که به گناه داره میفته وقتی که براش واجب میشه ازدواج بکنه، منتها با شرایط دیگر، یعنی بقیه شرایط فراهم باشه، فقط استحباب تبدیل به وجوب میشه، همین. اما این معنیش نیست که مستحب تبدیل به وجوب شد، شرایط دیگه هم نیست، تو برو ازدواج کن هر کار میخوای. حتی بعضی دنبال صیغه را میفتن، میگن صیغه موقت، میگه چون واجبه حتما من باید از این راه برم جلو، نه این حتمیت نداره، اون شرایط خاص خودشو داره. این یه نکته است که باید بهش توجه کنیم. نکته دوم عکس این مطلبه. عکسش چیه؟ بعضی میگوین که ما اگه ازدواج بکنیم ضرر به درسمون وارد میشه، بنابراین بریم دانشگاهمونو مدرکمونو بگیریم بعد ازدواج میکنیم، یا تو حوزه میگه من درسمو ادامه بدم به یه جایی برسم بعد ازدواج میکنم. یه جمله هم از شهید شنیدن که شهید فرمودن ذوب العلم فی الفروج، یعنی وقتی انسان ازدواج شد دیگه علم زب میشه، نابود میشه، از بین میر. این جمله رو هم شنیدن و فکر میکنن که این عالم بزرگ هم تو مطلقا گفتن ازدواج نکنید تأخیر بیاندازید، ده اینم درست نیست. و من مطمئنم شهید اشتباه نکردن یا غافل شدن از این نکته که حالا میخوام عرض بکنم، غافل از حکم خدایی بودن، و یا اینکه نخواستن مورد دیگه رو بیان بکنن. باید فرمایش عالم رو توضیح بدیم. ایشون که فهمدن تأخیر بیندازید، آیا برای اون جوانی هم که داره به گناه میفته اونم باید تأخیر بیندازه؟ شهید حرفی نزدن، اما ما میگیم حکم خدا که عوض نمیشه، که اگر جوانی داره به گناه آلوده میشه حتما باید ازدواج بکنه، ولو ازدواج باعث میشه یه مقدار وقتش گرفته میشه و دیگه درست نمیتونه به درسش برسه. بله این رو ما میدونیم. اشتغال فکری برای انسان میاره، اشتغال جسمی هم همینطور. کسی که ازدواج میکنه بالاخره از 24 ساعت میانگینش حدودا یه پنجم یا یک ششم 24 ساعتش باید صرف طرف مقابلش بشه دیگه، بی تفاوت نمیتونه باشه، مسئولیت میفته رو دوشش. حالا بگید من به خاطر که گرفتار نشم و به درسم برسم فکرم فارغ باشه ازدواج نمی کنم ولو دارم به حرام آلوده میشم، نخه دین اجازه نمیده. به خصوص به دانشجو عرض میکنم، چون اونا بیشتر این فکر تو ذهنشونه که بریم ما لیسانسمونو بگیریم و به خاطر این رفتن تا لیسانس میگن حالا هر گناهی هم آلوده بشین تو نیست، بذار درس ما زنده کنیم. انسان میاد درس زنده بکنه، دینشو از دست میده یا دینش ضعیف میشه. بعد خروجی این دانشگاه چی میشه؟ متخصص غیر متدین، متخصص غیر متعهد. آیا این مفیده برای جامعه یا مضره؟ متخصص بدون متعهد علم داره دا، اما چون دین نداره ضرر میزنه به جامعه. یه نمونش اخیراً حالا اتفاق افتاد، یه اشاره بکنم که یه بیماری معالجه جراحی میخواد بکنه و تو کل ایران هم میگن یه پزشک یه جدی، حالا نمیخوام این نشونه بگم، یه پزشک فلانجا ایشون فقط این معالجه جراحی میکنه. خب پدر مریض اومد پیش ما گفت من پول ندارم، 5-6 میلیون تومن میگه پولشه، من کل زندگی من از بچگی تا حالا خرج این بچه کردم، چند میلیون الان بدهکارم، اقساط دارم، این جراحی هم هست، بچه من اصلا از درس مونده، از ازدواجش مونده به خاطر این مشکل جسمی که داره. خب ما با یه خیری صحبت کردیم، گفتیم شما حاضری کمک بکنین مشکل این حل بشه برید معالجه جراحیشو بکنه؟ گفت بله حاضره. چقدر میشه؟ گفتیم مبلغ نه. گفت خیلی خوب، بگو مریض رو ببره فاکتورش از بیمارستان بیاره، هر چه من پولش رو میدم. خب که کارا کردیم، رفته به دکتر میگه، دکتر گفت من فاکتور نمیدم. چرا فاکتور نمیدی؟ میگه بخوام فاکتور بدم بعد باید مالیات هم بدم، از من فاکتور نمیدم. من تو میگم اینقدر پول باید دست من بدید، فاکتور نمیدم. ببینید که من تعبیرم این بود، من وقتی دیدم یه همچین چالش هایی گفتم این دکتر معلومه دین نداره دیگه، تخصص داره. تو ایران هم حالا این بنده خدا میگه بی‌نظیره، فقط ایشون باید معالجه بکنه، تخصص داره اما چون دین نداره داره خیانت به مردم میکنه، چون پول مالیات میدونه دیگه، مالیات مال مردم، آیا مردم راضی هن که این آقا مالیات نده؟ کدوم کی راضیه؟ همین مایی که اینجا هستم الان هیچ کدوم راضی نیست. این خیال میکنه پول که تو بیت المال میره مثلا صرف کار خاص میمونه، بالا پول بیت المال یعنی صرف کار مردم، صرف نیاز جامعه و کشور باید بشه. یه همچین دکتری توی یه جای حساسی هم قرار گرفته، چاک کارم صفر گرفته، میگه هر مشکلی هم برات به وجود بیاد به من چه، منم خیانت به مردم میکنم، مالیات نمیخوام بدم، باید پول جمع بکنم. هیچ دیدیم هیچ راه دیگه هم نداره. حالا نمیتونیم توی اوضاع بیایم دکتر متدینش بکنیم بگه بابا این کارت حرامه، این پولی که تو داری میگه جایز نیست، چرا حرام خوری میکنی؟ خود اصلا توی وادی ها نیستیم. دوره با اون خیر ما صحبت کردیم، گفتم بابا شما از فاکتور صرف نظر بکن، حالا که شما داری لطف میکنی این لطف هم بکن، اگه میتونی فاکتور از این آقا نگه تا این بیماری حل بشه. این مریضش الان کنج خونه افتاده، سردن مدرسه چند ساله نتونسته برسه، دستش عقب افتاده، الان ازدواجش به هم خورده، همه چیش به هم ریخته. اون دکترم که اصلا توجه به این چیزا نداره، میگه به من چه، بدبختی سر هر کی در بیاد میگه من نه تو این هستم که تو پول داری یا نه، نه تو این فکرم که این بچه چه به سرش اومده. اصلا وجدان تو بعضی هم نیست، فکر ندارن. جامعه ما متخصص غیر متدین نمیخواد، متدین غیر متخصص هم نمیخواد، عکسش هم هست. بعضی اصلا متدینن اما سواد ندارن، اطلاعات علمی نداره، نمیتونه مشکل کسی حل بکنه. خب اینم به درد نمیخوره. البته متدینایی که متخصص نیستن دیگه ضرر به جامعه نمیزنن، چون تقوا دارن ضرر نمیزنن. لذا اون متخصصی که متدین نیست، مدرک گرفته اما تدین نده، اون ضرر به جامعه میزنه، اون خیلی ضررش بیشتره. در صورت ما به اون جوانی که چه در حوزه است چه در دانشگاه است میگیم اگر شرایط جوری است براتون که واجب شده ازدواج بکنید، برید ازدواج بکنید، ولو از جهت درسی هم یه مقدار افت تحصیلی هم بکنید طوری نیست، چون یک گوهر بزرگتری به نام عفت، به نام تقوا، اون رو تحصیل میکنید. یعنی آینده متخصصی میشید که متدین هم هستید، یه مقدار زمان بیشتری میبره. ازدواج نمی کردید 4 ساله مدرک رو می گرفتید، حالا ممکنه 5 ساله 6 ساله بگیرید، خیلی خوب. اما آخرش متخصص میشید که متدینید، یعنی تقواتون هم حفظ میکنید. به جوانهایی که میگن مشورت میکنن میگم اگر واجب شده اصلا مشورت نکن با من، چون من کسی نیستم که بخوام حکم خدا رو برات عوض بکنم. که وقتی واجب شده چرا با من مشورت میکنی؟ واجب انسان باید برید اقدام بکنه، نه با من نه با پدر و مادر با کسی مشورت نمیتونی بکنی که بگی من چیکار کنم. اونجا که واجب شد باید اقدام بکنه، منتها واجبش هم گفتم با اون شرایط قبلی که گفته، یعنی باید همه نکات رو انسان دقت کنه. از اون طرف نه مطلقا واجب میشه که تا تو رساله گفتن واجب دیگه جوان فکر کنه واجب بره، که الان اکثر کسانی که میاد با ما مشورت میکنن تو زمینه اتفاقا واجب نشده براش، به خاطر اون 3 تا شرطی که اشاره کردم. خب دم نداره اون شرایط، میگن درسته به گناه داره آلوده میشی اما هنوز برات واجب نشده، یه مقدار خود حفظ کن تا اون شرایط بقیهش فراهم بشه برو اقدام بکن. و از اون طرف کسانی ها داریم که اون جمله شهید رو مثلا شنیدن و میان مطرح میکنن، میگن چون شهید گفتن ازدواج نکنید علم از بین میره، پس ما ولو به هر غلط و گناهی هم آلوده بشیم ازدواج نمی کنیم. ده اینم درست نیست، اینم غلط. حکم الهی یه مقدار فرق میکرد. این بحث فقهی رو باید دقت کنی. آقایان هم که دیر اومدن صحبت ما رو نشنیده بگیرن، چون مسئله فقهی این چند دقیقه همش به هم پیوسته بود و همینه که گفتم واجب اگه یک گوشش بشنوه اصلا ممکنه دچار حرام بشه و نمیدونه کی واجبه کی حرامه، کی باید اقدام بکنه. و الانم اشتباهی که گفتم هم از بیان شهید هم از رساله دارد اشتباه استفاده میشه، اینه که توضیحشو یه مقدار بیشتر دادم. یه تذکر دیگه هم اینجا عرض بکنم. بعضی فکر میکنن اگر به گناه آلوده هستن با ازدواج دیگه گناه نخواهند کرد، اینم اینطور نیست. گناهان همون گناهان جنسی رو دارم میگن، گناهان قبل ازدواج ممکنه شخص آلوده به گناهه، اما این خیال نکنه، تصور نکنه که وقتی ازدواج کرد دیگه گناه نمی کنه. اتفاقا بعضی داریم که چون تربیت نکردن خود رو بعد ازدواج گناهشون زیادتر هم شده، همون گناهان جنسیشون. چرا؟ حالا دیگه اونایی که تجربه دارن میدونن من هم مباحثو نباید شفاف عرض بکنم. گناه جنسی معمولا تو چشم، تو کسانی که ازدواج کردن زیادتر از اونایی که ازدواج نکردن، علتش هم اینه. خودشون هم میدونن، میگن ما تا ازدواج نکرده بودیم چشمون خوب مراقبت میکردیم، متدین بودیم، اما از وقتی ازدواج کردیم چشممون شروع کرد نگاه کردن تو مقایسه کردن و ببینیم خانم میگه من مردا رو نگاه میکنم ببینم اونا چطوری با همسرشون رفت و شد میکنن و مقایسه میکنن با شوهر من ببینم که چی داره کار حرام انجام میده. برای چی نگاه میکنی؟ مرد میگه من نگاه به زنهای دیگه میکنم ببینم همسرم مثلا موفق بودم توی ازدواج نبودم. کیفیت معاشرت زن و شوهرهای دیگه رو من نگاه میکنم. حالا خود معاشرت مهم نیست، اون حرام نیست، اما گاهی نگاه به بدن اونها میکنن، اونو دارم میگن. همین امروز یه مورد داشتیم که تو همین شکل بود که زن دیگه میخواست طلاق بگیره و مایوس بود و ازدهانش پرید. این جمله رو گفت که گفت من تو این سالهای زیاد شوهرم رو مقایسه کردم با مردهای زیادی که دیدم اینا جور دیگه با همسرش در رفت و شد میکنن و من میگم چرا شوهر من اینطور نیست. خب داره دیگه مقایسه میکنه، بعدم به فکر جدایی است و بعدم که مشکلات دیگه و بخوام جدا نشم چیو. همه اینا از ریشه چشم دیگه. مردها هم که بحث زیبایی هم که عجیب شده، بحث زیبایی هم میگه بعد از ازدواج تازه شروع میکنه میخواد ببینه که چهره خانم خودش با دیگران میخواد مقایسه بکنه. ایناست که دارم عرض میکنم که اینطور نیست که شخص فکر کنه چون به حرام آلوده شده است تا ازدواج کرد دیگه حرام درش بسته میشه. نه، حواستون باشه، باید تقوا داشته باشیم، باید بریم در فکر معالجه خودمون. آدم با تقوا هم قبل ازدواج مراقب خودش هم بعدش. اینطور نیست که از یه چاه خودمون رو در آوردیم دیگه بیام بالا، نه خیلی از چاه در میافتیم توی چاه دیگه. باید مواظب این نکات باشیم و بحثای دیگه که الان نمیخوام وقت رو بگیرم، اما فعلا رو تجربه ای که دارم تو این زمینه دارم اینو خدمتتون میگم که بس از این جهت کامل شد الان این بحث فقهی ما، که جوان نگه چون آلوده به گناهم حتما از گناه حفظ میشن. ما حکم شرعی رساله رو حالا اینطور میگیم که اگر شخص الان به گناه آلوده است و میداند با ازدواج یا اصلا گناه نمی کند یا تقلیل در گناه میشه، این تقلیل هم اضافه میکنیم، در حد و صورت میگیم واجب میشه، وجوبش هم با اون شرایطی که صحبت کردیم یه 10 دقیقه راجع بهش حرف زدیم، با اون شرایط وقتی که واجب میشه. یه تقلیل هم باید اضافه کنیم که ممکنه از 10 تا گناه بشه 5 تا گناه، خیلی خوب، بازم واجبه. و اما بحث تفسیری ما، قرآن کریم یه آیه زیبایی داره، آیه بی نظیری هم هست، 187 سوره بقره، که می فرماد زنها برای مردها لباس هن، مردها هم برای زنها لباس هن، هنه لباس لکم و انتم لباس لهن. اگر دقت بکنیم روی آیه در حالی که خیلی کوتاه هم هست، یکی از اهداف مهم ازدواج برای ما واضح میشه که الان جوان وقتی میخواد بره سراغ ازدواج چه هدفی رو دنبال بکنه. خب برای اینکه آیه رو توضیح بدم، اولا کلمه لباس در این آیه شریفه استعاره ازش استفاده شده. استعاره چیه؟ استعاره اینه که مثلا یه کلمه ای که یه معنایی داره من میام تو معنای دوم به کارش میگیرم. استعاره یعنی آریه گرفتن. دیدید ما آریه میگیریم، مثلا میخوام برم یه جایی لباس ندارم، لباس مناسب، آریه میگیرم از دیگری لباس را. این آریه میگیرم معناش اینه که لباس تو ملک من نمیاد، اما از منفعتش موقتا استفاده میکنم، کارم تمام شد دوره بر میگردونم. اینو میگن آریه گرفتن، اینو میگن استعاره. این استعاره تو الفاظ هم ما داریم، لفظ معنای حقیقی خودش معنای اوله، من میام آریه میگیرم موقتا میام تو معنای دوم به کارش میاندازم، اما معنای دوم معنای حقیقی نیست. الان توی آیه 187 بقره همچین آریه گرفتنی ایجاد شده. کلمه لباس معناش همین لباس معمولیست که میپوشیم، اما تو گفتگو میگم این کلمه رو موقتا آریه میگیریم برای زن و شوهر، و میگیم زن و شوهر هم لباس یک دیگر هم میشه آریه. و تو اصطلاح فصاحت و بلاغت دست و زبان عربی اونا اسمشو استعاره میگذاره. حالا مقدار که ساده عرض کردم که همه عزیزان متوجه بشن، لباس در لغت به چه معنایی است؟ در لغت لباس به معنای پوشش به قصد حفاظه. دو تا چیز تو معناش منظوره. لباس معنای اولش یعنی دو تا جزء داره. سلام علیکم. پوشش به قصد محافظت. اگه این دو کلمه رو دقت کردید، حالا من پوشش تنها رو میگم، منها بکنیم ببینیم چی میشه. پوشش تنها، حفاظ تنها، اگه دوتاش با هم نباشه تو عربی هر کدام یک کلمه دیگه داره دیگه، اونجا لباس گفته نمیشه. پوشش تنها رو تو عربی به چی میگن؟ ستر. ستاریت هم شنیدی دیگه. ستر پوشش رو میگن دیگه، اونجا ستر لباس نیست. کار لباس ستاریت هم هست، اما اینا با هم فرق میکن. و اگر محافظت تنها باشه باز تو عربی کلمه حفظ رو ازش یاد میکنه. حفظ و ستر مندک که تو هم که بشه، دو تا کلمه وقتی زمین هم شد از توش کلمه لباس در میاد، که تو ترجمه چی گفتیم؟ هم پوشش و هم حفاظ. وقتی چیزی هم پوشش و هم حفاظ باشه اینو بهش لباس میگن. این لباس در عربی گاهی به معنای اشتباه هم هست. سلام. حالا من دیگه وارد این بحثا نمیخوام بشم، اما چون میدونم بعضیتون تحقیق میخواید بکنید، یه آیات قرآن رو بررسی میکنید، با آیاتی برخورد میکنید که بحث لباس رو نه به معنی لباس گرفته بلکه به معنی اشتباه گرفته، که تو عربی نوعاً کلمه التباس ازش یاد میشه یا الباس، اون معنی اشتباه. حالا چرا این کلمه به معنی اشتباه اومده در حال که کلمه لباس دیگه از یه خانواده هم هست؟ علتش اینه که لباس که من میپوشم گاهی هدفم به اشتباه انداختن دیگرانه، چون بدنم معیوبه، میخوام عیب بدنم دیده نشه لباس میپوشم. جنس من معیوبه، میخوام مشتری نفهمه، میکنم یه کارتون ظاهرش قشنگ میکنم، یه لباس میپوشونم تا عیب مخفی بشه. بعد از این جهت عرب گاهی کلمه التباس رو میگه، و تو مصدرش دیگه لبس نمیگن و لبس میگن. اینا یه تفاوت اعرابی براش گذاشتن. لبس یعنی دیگه اشتباه، لبس همون پوشش رو میگن، پوشیدن رو میگن، اما از یه خانواده هست. اون پوشیدن گاهی به منظور حفظ عیوبه. خب ما حالا آیات قرآن رو تمامش رو مراجعه کردم، حالا برای چندمین بار، چون بارها این بحث تحقیقاتی رو داشتم، امروز هم باز مجدد همه آیات قرآن که لفظ لباس توش بود همه رو بررسی کردم. یا آیاتی که سراویل، دو تا آیه داریم، سراویل سروال، اون هم استعمال شده، اونا رو همه رو من نگاه کردم. و با تجربه این الان میخوام یه بحث تفسیری خیلی شیرین رو آغاز بکنم که احساس میکنم بخش اولش رو یکی دو موردش رو عرض بکنم، دیگه وقت داره میگذره و بقیه این بحث خیلی بحث جذابی هم داره. و اون اینه که وقتی قرآن میفرماد زن و شوهر لباس یک دیگه هستن یعنی چی؟ ما میخوام بگیم تو لباس هفت ویژگی حداقل هست. اگه این هفت ویژگی رو شما ببینید، بعد همینا رو میاد تو زن و شوهرم استفاده ازش میکنید. خب ویژگی های لباس چیه؟ ما اول به کمک خود قرآن جلو میریم. یا آیه 187 بقره فقط میگه زن و شوهر لباس یکدیگه هستن. اما میریم تو آیات دیگر قرآن، میریم لباس هنرش چیه. آیه 26 سوره اعراف دو تا ویژگی برای لباس گفته. ما همون دو تا ویژگی رو میان برای تفسیر آیه خودمون استفاده ازش میکنیم. آیه اینه: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. آهای انسان ها، ما لباس رو براتون تهیه کردیم در جهان، که این لباس دو تا ویژگی داره. یکی این که عورت شما رو میپوشانه، اون مراکزی که نباید ظاهر باشه، ما بهش میگیم شرمگاه، شرمگاهان شما رو میپوشاند. این فایده اول لباس اینه. فایده دوم لباس، زینت هم هست براتون. همین لباس که میپوشید ظاهرتون رو زیباتر میکنه. خب وقتی تو آیه دو تا فایده برای لباس گفت، پس میگیم اون آیه هم که تو سوره بقره فرمود زن و شوهر لباس یکدیگه هستن، میتونیم ما همون دو تا نکته رو اونجا ازش استفاده کنیم. یک، زن و شوهر باید عیوب یکدیگر رو بپوشانن، چون لباس یکدیگر است. دو، زن و شوهر باید زینت یکدیگر هم باشند، که لباس زینت یکدیگر هست. خب این دو تا فایده. ما پنج تا فایده دیگه داریم که اینا الان عرض نمی کنن. اما برای که این بحث هم تمام بشه، یا کسی فردا شب نمیاد، استثناء کنم. گفتم زن و شوهر باید عیوب یکدیگر رو بپوشونن، الا در جایی که نزد یه عالم میخوان برن باید مطرح بکنن تا مشکل حل بشه. اون بحثی جداست. چرا؟ لباس ظاهر هم اینطوره. ما الان لباس ظاهر رو پوشیدیم برای اینکه عورتمون پوشیده باشه، اما گاهی نزد متخصص که میریم، اونجا دیگه واجب میشه، لازم میشه لباسو کنار بزنیم. در حال عادی حرامه، نباید این کارو بکنیم، اما گاهی در نزد متخصص، نخه پزشک متخصص باید ببینه، میخواد معالجه بکنه، عمل جراحی بکنه، خیلی اونجا دیگه اشکال نداره. خب همطور که لباس ظاهر نزد متخصص جسمانی کنار میره، اون لباس باطنی هم که زن و شوهر لباس یکدیگه هستن، نزد عالم دینی که میخوان مشکلشون حل بشه، اون لباس بودن زن و شوهر دیگه میرد کنار. بلکه به راحتی صادقانه میگن که ما این مشکل رو داریم چه کنیم. پس اگر میگن زن و شوهر لباس یکدیگه هستن، معناش اینه که تو جامعه نباید عیوب برن برای هم دیگه بگن، زن و شوهر نباید عیوب خودشون برن برای پدر و مادر نقل بکنن، که این کارو نهان میکنن. قرآن میگه زن و شوهر لباس یکدیگه هستن، تا یه مشکل پیدا میکنن میرن به پدر و مادرشون میگن، به خصوص دختران احساس میکنن پشتیبان ندارن، فوری میرن به پدر و مادرشون میگن. تو بنا شد شما لباس یکدیگه باشی، وقت نوعا اینه که به پدر و مادرشون میگن سلام، یه مشکل جدیدی تو زندگیشون به وجود میاد، خیال میکنن حالا به پدر و مادر که میگن مشکل پدر و مادر میگن حل میکنن. ما رو تجربه که داریم دو تا مشکل به وجود میاد. یکی این که پدر و مادران نوعاً حکم شرعی نمیدونن چیه، و چون نمیدونن پدر و مادران همش طرفدار بچه خودشون میکنن. من تا الان خدمت شما عزیزان شاید بیش از 500 مورد از نا اومدن به شما مراجعه کردن، اما من یه مورد ندیدم که پدر و مادر دختر بگن که حق با داماد ماست، به این دختر ما نصیحت میکنه اشتباه میکنه، بهش بگو چرا کار حرام انجام میدی. اینا نمیان بگن. پدر و مادر پسرم نمیان به ما بگن پسر ما دارد انحراف میرد، اشتباه میکنه، حق با عروس ماست، به این بگو نکنه همچین. اینا نمیگن. چی شد؟ پدر و مادر علتش هم اینه که پدر و مادر حکم شرعی نمیدونن چیه، چون نمیدونن قضاوت بیجا میکنن، همین طرف خودشونو میگیره. پدر مادر پسر طرفداری پسر میکنه، پدر مادر دخترم طرفداری دختر میکنه. یه مشکله که از این جهت ما به داماد عروسا میگیم مشکلتون برای پدر مادرها منتقل نکنید اصلا. اما مشکل بالاترش اینه که تا میاد برای پدر مادرش میگه، این پدر مادر عزت و احترامشون نزد اون طرف مقابل از بین رفت. دختر میره به پدر و مادرش میگه، نتیجه میشه که داماد دیگه پاشو خونه قصورش که نمیذاره، میگه این پدر و مادر خانومم ناحق قضاوت کردن، ظلم کردن در حق من، دیگه تا آخر عمرم پام اونجا نمیذارم. یا نمیرن یا اگرم برن خیلی سنگین دیر به دیر میره و وقت رفتارش فرق میکنه دیگه. بعد خانمش میگه چرا این شوهر من همچینه، چرا با کسا کار خودش خوب میگه و میخنده، چرا این وقت نمیاد؟ خب کار خودت خراب کردی، اون روز که رفتی مشکل رو به پدر مادرت گفتی، آبروی پدر مادرت رو بردی، وچه پدر مادر رفت، چون پدر مادر اومدن اقدام عجولانه کردن، میخواستن مشکل دخترشون رو حل بکنن، تو این حل کردن وچه خودشون از دست دادن. عکسش هم ما خیلی داریم که پسر رفتست به پدر مادرش گفته، بعد خانمش وقتی متوجه میشه دیگه با یه چشم دیگری با اونا نگاه میکنه، دیگه میگه من عروس اینا نیستم، یا اصلا خونه اونا پاشا نمیگذاره، یا اگرم بگذاره یه جور دیگه برخورد میکنه. بعد این مرد میگه دا سلام، میگه که من انتظارم اینه که خانومم وقتی میاد خونه ما با خواهر و برادر من بگه تو بخنده دارم، نه با پدر و مادرم یکی باشد. خب دیگه نیست، کار خراب کردی بنده خدا. اون روز که رفتی به پدر و مادرت شکایت کردی از دست خانومه، همون روز این سبو بشکست، هم پیمانه ریخت، دیگه تمام شد، کار خراب کردی. لذا ما به داماد عروسا توصیه میکنیم عزت پدر و مادرتون، احترام پدر و مادرتون رو تا آخر عمر باید نگه دارید. حفظ احترام به چیه؟ به اینه که پدر و مادرها وارد قضیه اختلاف بچه ها نشن، اونا احترامشون بالاتر، اصلا نباید وارد قضیه بشن. دیگران باید بیان، دیگران هم چون کشور مال کشور دینیست، میگم دیگران هم فقط عالم، چون اینم ما یه اشتباهیست بارها دیدیم، رفتن پیش روانشناس، روانشناس اصلا نمیدونه حکم شرعیو، از حالا از این روانشناس شما سوال کنید که ولی یه این زن کیه، تا چه زمانی ولیش که نمیدونه، مراجعه میکنه به کتابایی که خونده تو کتابای غربی، آقا اینه که اصلا وصل ولایت قبول ندارن که اتفاقا من خیلی مسائلی که الان دارم حل میکنم رو همین بحث شرعی کارا دارم نگاه میکنم، آیا ولی یه دختر پدرشه یا شوهرشه؟ اگه اینا با هم تعارض کردن کدوم قولشون مقدمه؟ پدر تا کجا میتونه دستور به دخترش بده؟ تا کجا میتونه به پسر دستور بده؟ اینا که بسر فقهیه اینا. لذا اگه جای دیگه رفتن سراغ عالم نرفتن، مطمئن باشن که مشکلشون حل نمیشه به این زودی. ولیکن کشور بیدین اگه باشن، اگه از من سوال بکنن من جواب میدم، کشور بیدین میگن مراجعه کنه به روانشناس. علتش اینه که پسر و دختر متعهد به دین نیستن، وقتی متعهد نیستن میگن که هرچی گفت روانشناس همون عمل میکنه. اما تو کشور ما که ما متعهد هستیم به فرمان الهی، پسر و دختر هم هر دو متدینن، یه اختلافی هم بینشون پیش اومده، ما میگیم اول سعی کنید خودتون حل بکنید، بالاخره هر دوتون عاقلید، سعی کنید به تفاهم برسید. اما اگر به تفاهم نرسیدید مراجعه کنید به عالم، عالم فتوای مرجعتون رو براتون توضیح میده، میگه مرجعتون این فتواش اینه، برید عمل کن، میرن عمل میکنن مشکلم حل میشه. بس ادامه داره، انشاءالله شبهای آینده خدمتون توفیق باشه خدمتون خواهم کن. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیان. این شعر هم منسوب به مولاست، هم منسوب به حضرت فاطمه سلام الله علیها، هر دو میخواندن وقتی پدر بزرگوارشون رحلت کردن بالین سر قبر پدر این شعر رو میخوندن. وقتی همون حضرت به شهادت رسیدن مولا همین شعر رو باز میخوندن. بگم چی میفرمان؟ فرمان فاطمه جان، بعد از رفتن شما اونقدر قصه و غم به من رسید که اگر این قصه ها بر روزهای عالم وارد می شد روزها رو مثل شب تاریک می کرد. حبیبان غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیب الله یغیب و فاطمه جان، رفتی از جلو چشمانم ناپدید شدید و غایب شدید، اما هرگز از یاد و خاطره من بیرون نخواهید رفت. نفسی علی زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفراتی، جانم تو سینم حبس شده، ای کاش همراه نالهایی که میزنم جانم از بدنم مفارقت میکه. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا الله فرج امام زمان را برسان، ما را به معرف دین آشنا فرما، به هر عمل خیری موفق فرما، از همه شرور و گناهان ما را دور گردان. پروردگار اسلام و مسلمین رهبر عالی قدر و نظام اسلامی من را حفظ فرما، دشمنان را نابود گردان، بیماران را شفا عطا فرما، شهدا و اموات و ذوی الحقوق من را رحمت فرما، به جاه محمد.